روزی انقلاب این شعله چنان فروزان شد که جهان رو در نوردید. در حوزه زن همچنین اتفاقی گام به گام پیش اومده. شما الان حماسه مقاومت رو که بررسی میکنید، زنان مقاومت به عنوان مادران رزمندگان مقاومت، به عنوان فعالان بخش فرهنگی و اجتماعی در مقاومت و اون نهضتی که در سطح جهانی داره شکل میگیره، من نمیتونم این جمله رو نگم که مقام معظم رهبری در سال 91 پیامی که به کنگره شهدای زن دادن، 7000 بانویی که در این کشور به شهادت رسیدن، ایشون فرمودن زنان این کشور معماران ایران جدیدند. و این معماران ایران جدید لغتی نیست که ما ده ها کتاب در موردش ننویسیم. فکر کنم دیگه به طور اکمل من سوال شما رو جواب دادم.
بله بله، خیلی خوب جواب دادید. من ازتون تشکر میکنم. متشکرم ازتون. ببخشید جناب حسینی فر عزیز، میخواستم ازتون سوال کنم که تو این سالهای اخیر، مخصوصا تو دو دهه اخیر، خیلی سعی شد که بسیج رو به یک تفکر سیاسی، به یک جناح سیاسی خاص منتسب کنم، ولی همون شکلی که مقام معظم رهبری با دور نگاهی که داشتن و با اون خردمندی که داشتن تو دهه 70 در واقع با سخنرانی خیلی محکمی که داشتن و گفتن که بسیج، کارکرد بسیج در تمام حوزه های اجتماع، در لایه های زیرپوستی جامعه به چه نحوسش جلوی این تحرکات و این شیطنت ها گرفته شد. من می‌خواستم نظر شما رو درباره نقش بسیج در احیای تفکرات ناب انقلابی بپرسم. امکانش هستش که در این زمینه صحبت بفرمایید؟
با توجه به توضیحاتی که خواهر بزرگوارمون کامل تبیین فرمودن، اجازه بفرمایید من یک دقیقه دو دقیقه در مورد بحث فرهنگی که تو ذهنم بگم تا وارد مسئله سوال بعدی بشم، سوال شما بشم. ببینید، فرهنگ یعنی نحوه تفکر، آداب، رسوم، گرایش های غالب افراد جامعه نسبت به اون موضوع. این میشه فرهنگ. حالا ببینید، حضرت آقا حفظه الله می فرمایند در هر برهه از این روبه پیشرفت و قله پیشرفت که هستیم، می تونیم فرهنگ رو به نحو خاصی با توجه به زمانشناسی جلو ببریم. الان بزرگترین، طبق فرمایش حضرت آقا حفظه الله، بزرگترین، حالا به همین مضمون، بزرگترین خدمت فرهنگی کمک به محرومینه. حقیر در مساجدی که کمک جهیزیهی بود نشستیم، حالا 7-8 روزی یه مبالغی رو برای یک خواهری رو تهیه کردیم. بسیجیان عزیزم دارن صدای بنده رو میشنون، عنایت داشته باشن. بعضی موقع لازمه ما از بحث خدمت به محرومین، کمک به این محرومین، خوشحال کردن یک عروس و داماد بزرگترین منبری حقیره. یعنی اگر حقیر 100 منبر به عقیده خودم میرفتم با صدای بلند با تمام مطالعاتم، نمیتونستم اون خانواده رو، محبت اونها رو جلب کنم. ببینید، دقیقا طبق اون فرمایشت از داغا، بزرگترین کار فرهنگی خدمت به محرومینه. این از این جواب به قولی سوال قبلی شما. حالا مطالب خاصی که خیلی خوب خانم
حکیمی
فرمودن استفاده کردیم. ببینید بسیج خب تعریفش گفته شد، چرا جناهیش میکنند؟ اساره افکار خوب و نماینده خوبی ها چند نفر خب میان بسیج. حالا کی این کارو میکنه که بسیج رو جنایی کنه؟ خب بیکار ننشستن جوانهای ما، مخصوصا نوجوانهای ما در این روزها. یعنی تیررس دشمن، هدف دشمن الان نوجوانها و جوانها هستند. یعنی حتی آدم داخل خانواده های خودشونم میشه با توجه به تبلیغات کذایی که داشتن و دارن و بیکار نمیشینند، اینها میان بسیج رو یک جناحی میدونن و به مردم و در ذهن مردم ابلاغ و تبیین میکنند که وقتی حقیر رو با یه چپیه میبینند انگار مثلا فکر میکنن که این آقا همین الانه که مثلا یه اتفاقات، بابا برادر من، عزیزان من، شنوندهای محترم، هر جا که اسم بسیج اومد امتحان شده، از اول انقلاب امتحان شده، در سیل و زلزله امتحان شده، در کمک‌های مردمی امتحان شده، در بحث امنیت بسیج امتحان خودشو پس داده. چرا ما باید به بعضی تبلیغات گوش بدیم؟ بله مشکل، نمیخوام به حاشیه برم، مشکلات مردمی هست، همه ما قائل هستیم، اما هیچ ارتباطی نداره که ما بخواهیم اون نیروی عزیز مردمی که از خود مردم، که از خود خانواده های مردمی، از خود کوچه و بقولی بازار و از خود خانواده ها، از دل خانواده ها بیرون اومده و داره به مردم خدمت میکنه، بخوان خدای ناکرده تحت تأثیر تبلیغات منفی دشمن قرار بگیرن. بسیج به هیچ عنوان جنایی نیست، بسیج به هیچ عنوان سیاسی نیست، بسیج به هیچ عنوان مقابل کسی نیست، بسیج در دل مردمه، کنار مردمه، خادم مردمه. هر لحظه کوچکترین ناآرامی بشه بسیج پای کاره. اگر دوستان ما، اگر به قولی کسانی که تقریبا کنار ما در عرض ما کار کردن، بسیج شبانه روز در کنار مردم بوده، بسیج زمان نمیشناسه، بسیج زمان نمیشناسه، بسیج نمیدونم خواب نمیشناسه. تمام قصدشون قربتن الالله. شما شهید حجاجی رحمت الله رو ببینید، نمونه بسیجه. قیامتی کردند در دلهای مردم و این فراموش نمیشه. این تربیت شده انقلابه، این تربیت شده تفکرات و منویات مقام معظم رهبریه. کسی که در مقابل، ببینید، ان نعمتان اسنتان، از صحت و بالامان، نعمت دوتاست یا مجهولتان فرق نمی کنه، یکی صحت و سلامتی و دوم امنیت. الان فلسطینی ها، یمنی ها، عراقی ها، لبنانی ها، بحرینی ها خدا خدا میکنن که کی میشه ما یک ساعت در خیابون هامون آرام بشینیم، یک ساعت آرام رانندگی کنیم. یعنی کسی به ما کاری نداشته باشه، هر لحظه به آسمان نگاه میکنن، سنگی خمپاره‌ای. این امنیتی که در خیابانهای ما، خواهران ما از این شهر به اون شهر، از بفرض از کرمانشاه تا تبریز میرن، مادرشون یک تماس هم نمیگیره که مثلا شما رسیدی، چون میدونن که امنیت هست، آرامش هست. این در گروه بسیجه، این در گروه بیداری بسیجه. بسیجم یک گروه خاصی نیست، تمام اقشار ما که اساره خوبی ها هستن، افکار مثبت قربتن الله در اذهانشون هست، در قلوبشون هست، تربیت شده مکتب ولایی هستند، یعنی حفظن این مکتب رو، به اونها میگن بسیج. یک دکتری که کارش رو خوب انجام بده، بتونه ویزیتش رو خوب انجام بده، یک مهندسی که بتونه به قولی در اون کار ساختمانی خودش و کار مربوط به خودش کارش رو خوب انجام بده، این میشه بسیج. بسیج کجاست قشر خاصیه؟ بسیج کجا جنای خاصیه؟ من در خدمت هستم.
خیلی ممنونم جناب آقای حسینی فرد، خیلی آتشین و خیلی قرا تبیین کردین، من ازتون تشکر میکنم. سلامت بشید. بله قطعا همین شکلی هستش. خانم حکیمیان، اجازه بدید من شما یک سوالی رو بپرسم که تو ذهنم به وجود اومد در ارتباط با صحبتهایی که تو بخش قبلی در واقع صحبتاتون ما شنوندگان عزیزمون داشتین. تو قسمتی از صحبتاتون درباره جایگاه زن و نقشی که شهید مطهری براش در نظر گرفته صحبت کردید. پارادوکسی که الان جامعه غربی سعی میکنه بین زنان ما به وجود بیاره، همون بخش دوم و سوم در واقع صحبتهایی بود که شهید مطهری دربارهش صحبت کردن و شما به تبیین اون پرداختید، یعنی قسمت زن تاریخ ساز که ما و تفکر ما بهش اعتقاد داره و زن ابزاری، استفاده ابزاری از زن. من میخواستم در مورد این دوتا با هم دیگه صحبت بکنیم. خیلی موضوع مهمیه و فوق العاده چالش برانگیز هستش خانم حکیمیان. ببینید ما الان در جایگاهی قرار داریم که داریم سعی میکنیم که بگیم زن جایگاهش به عنوان یک زن مسلمان کجا هستش، در فرهنگ بسیجی چه جایگاهی رو داره. از طرف دیگه ما یک نگاه ماتریالیستی داریم، یک نگاه کاملا ابزاری داریم نسبت به زن که سعی میکنه زن رو از جایگاه اصیل و اصلی خودش خارج بکنه و به عنوان یک کالا در سطح جامعه معرفی کنه. من میخواستم ازتون سوال کنم، شما به عنوان معاون فرهنگ سازمان بسیج بانوان کشور، برای روشنگری این راه چی کردی؟
من تشکر میکنم، سوال خیلی جدی رو مطرح کردی. طبیعتاً یه فکر مقدس و یک فکر اصیل وقتی توی جامعه وجود داره، نباید مثل یه گنج گذاشتش یه گوشه و مردم با فقر فرهنگی نسبت به اون فکر زندگیشون بگذره، با اشتباهات و با آزمایش و خطاهای پی در پی. باید این فکر تبیین بشه. ما تقریبا از سال 91 که اون پیام مشهور مقام معظم رهبری صادر شد و تو اون پیام خودشون فرمودن که باید جهانی بشه این نگاه، یعنی حتی قائل به مرز هم نبودن، ایشون فرمودن این نگاه زن تاریخ ساز یا الگوی سوم یا بحث معماران ایران جدید که ایشون اشاره فرموده بودن، یه جای دیگه فرمودند که زنان این ایران معلم ثانی برای زنان جهان خواهند بود بعد از معلم اول که زنان صدر اسلام بودند. این پیام یک صفحه‌ای رو که 15/12/91 ایشون صادر فرمودند و قابل دسترس هم هست تو فضای مجازی، این یک صفحه پیام حداقل ارزیابی ما این هست که 13-14 جلد کتاب لازم داره برای تبیینش، که ما هرچند که توضیح مختصرش کار خیلی آسونیه، در طی 3-4 جمله میشه اصل حرف ایشون رو به گوش مردم رسون، ولی ما تا حالا 3 جلد کتاب رو تولید کردیم در این موضوع. یکی نگاه تاریخی به این بحث بوده، یکی بحث نگاه فقهی و یکی از اساتید برجسته دانشگاه الان دارن از دیدگاه جامعه شناسی الگوی سوم یا همون زن تاریخ ساز رو تبیین میکنن. غیر از اون چند حلقه فیلم ساخته شده که میفرمایند تا لا اله نگی الا الله جای خودشو پیدا نمیکنه. برای لا اله طبیعتا ما باید ذهن مردم رو از نظر منطقی و عقلانی قانع میکردیم در رابطه با رد نگاه ابزاری به زن، نگاه غربی به زن به اصطلاح غربی، و رد نگاه شرقی به زن، گوشه نشینی زن. تو بحث نگاه غربیش که بیشتر جهان مبتلا به هست، سراسر جهانم گرفتارن، من عرض کردم جنگ نرم یه پدیده جهانیه، طبیعتاً مقابله با این جنگ هم باید جهانی شکل بگیره. اینکه یه مجموعه داخل مرزهای خودش یه حرکتای انجام بده نمیگیم بی اثره، ولی اثر ماندگار وقتیه که یه عزم جهانی برای شکل بگیره. برای این مقام معظم رهبری پایان پیام، ضمن اینکه به هنرمندان و نویسندگان و سینماگران به طور خاص تاکید میکنن که برای تبیین این پیام و جا انداختنش تلاش بکنن، بحث جهانی کردنش رو میفرمایند. برای موضوع ما اتفاقا سال 92 چند تا کنفرانس بین المللی برگزار کردیم با نمایندگان پنج قاره و خیلی قشنگ این پیام رو برای فرهیختگان و نویسندگان اون کشورهای مختلف تشریح کردیم. من یادم یه پروفسور آلمانی، یه بانوی پروفسوری که در دانشگاه امام صادق در سال 92 در اولین نشست تبیین الگوی سوم، نشست جهانی، حضور داشتن، وقتی بیرون اومدن از جلسه به خبرنگار دو تا جمله گفتن که من هنوز دارم به اون جملات فکر میکنم. یکی این که ترجمه این پیام رو دستشون بود و توی دو ساعت براشون تبیین شده بود، گفتن این یه معجزه است، یعنی این پیام رو یه معجزه قلمداد کردن، این نگاه به زن رو که آقا فرموده بودن. و دومین جمله‌ای که گفتن، ایشون فرمودن که سرنوشت جهان رو تغییر خواهد داد. یعنی همین طرح این موضوع که زن یک موجود تاریخ سازه، ابزار جنسی نیست که شما تحقیر شده بیاریدش در شبکه‌های مختلف با شکل‌های مختلف، نیمه اوریان برای تبلیغ یه آدامس یا حتی یه کالای گران قیمت فرقی نمی‌کنه، در هر صورت شما به این پدیده به عنوان ابزار نگاه کردی و این تحقیرآمیزه. هر جای دنیا که اتفاق بیفته، در دل هر مرز جغرافیایی و مکتب فکری که نگاه ابزاری به زن بشه، این تحقیرآمیزه. ما برای این کار اومدیم اون نگاه رو اول تشریح کردیم، اصلا این نگاه چطور شکل گرفت، و الحمدلله یه مؤسسه چند حلقه فیلم خیلی خوب ساخت مستند اونور آبها، و این نگاه ابزاری به زن رو به شکل مطلوبی تبیینش کرد. یه کار دیگه‌ای که انجام شد، تحلیل و بررسی 100 سال شکل گیری تفکر فمینیست بود، و اونجا ما فهمیدیم که یه جنبشی که برای احقاق حقی که اسلام 1400 سال قبل به زنان داده بود، حق مالکیت و حق رأی، بیعت می‌کردن زنان، حاج آقا با پیغمبر و با خلفا بیعت می‌کردن مثل بقیه افراد جامعه، مثل مردا، پس حق رأی داشتن. حق مالکیت در قرآن کریم به صراحت بحث ارث که مطرح شده، مالکیت زن محرزه. یه جنبشی شکل گرفت برای حق مالکیت و حق رأی، درستم بود، منطقیم بود. بعد از 25 سال 30 سال با نفوذ شبکه‌های صهیونیستی منحرف شد، از حق رأی و مالکیت به حق مالکیت بر تن انجامید و شد فمینیستی که الان جهان باش درگیری داره و یک نسخه بسیار تحقیرآمیز برای زنان جهان شکل داد. ما برای تبیین و تحلیل و نقد این نگاه به زن، و به قول مقام معظم رهبری فرمودن باید این نگاه رو رسوا کنید، برای رسوا کردنش خیلی کار کردیم در حوزه فرهنگی، نشست‌های جهانی، داخلی، برون مرزی، درون مرزی، در سطح دانشگاه‌ها، مدارس، حوزه‌های علمیه فعالیت‌های خیلی گسترده انجام دادیم، و بیشتر از اون در سطح فراملی شاید صدها نشست در داخل و خارج کشور برای تبیین این نگاه که شما فرمودید انجام شده. و من یه نکته دوباره تاکید کنم برای جنبندی این بخش حرفم و تکمیل صحبت‌های حاج آقا. شما یه اشاره فرمودید که بسیج فراجناهیه. من میخوام عرض کنم که هر ملتی که بخواهد سیر تعالی و پیشرفت خودش و اقتدار خودش رو با سرعت بسیار مطلوبی پیش ببره، موظفه و یکی از شاخصهای موفقیت هست که همدلی و وحدت رو تو کشور خودش توسعه بده، گسترش بده. من میخوام یه اشاره تاریخی به این بحث بکنم. من عرض کردم که شیطان قسم خورد. اولین کاری که شیطان انجام داد برای گمراهی بشر چه کار بود جناب آقای کبیری؟ بین دو تا برادر جدایی انداخت، حابیل و قابیل، هر دو فرزندان پیغمبر بودن، حضرت آدم، ولی شیطان حریفشون شد. پس معلومه که انتساب ما به بزرگان ما را از شر شیطان در امان نمیذاره. حابیل و قابیل هر دو فرزندان حضرت آدم بودن. و شیطان کارشو شروع کرد، بین دو تا برادر تفرقه انداخت و هر کدومو به نحوی نابود کرد. شیطان با همون فرمول داره میره پیش، یعنی بعد از 10,000 سال که از تمدن بشر گذشته، شیطان با همون فرمون داره جلو میره، یعنی روی کرداشو تغییر نداده. و من میخوام تأکید کنم هر جا کس یا فرد یا افرادی رو دیدید که با حرفشون، با فکرشون، با کارشون باعث میشن که جامعه شق شقه بشه، دست دسته بشه و تفرق بین مردم جامعه، بین افراد خانواده، بین افراد محله اتفاق بیفته، مطمئن باشید که یا خود شیطان طرف یا همکارش. بنابراین این بحث همدلی و وحدت رمز تعالی و موفقیت ملت ماست.
بسیار عالی، بسیار
عالی. و بسیج به نظر من پرچمدار این تفکره.
انشالله. خانم حکیمی خیلی خوب صحبت میکنید، من ازتون ممنون هستم. به دقایق پایانی برنامه ما نزدیک میشیم. من میخوام از آقای حسینی فرد سوال بپرسم که توی پایگاه‌های بسیجمون که به هر حال هسته های مرکزی شکل گیری کانون های بسیج هستن، برای موضوع آموزش،
بله،
برای موضوع تخصصی آموزش، آموزش فرهنگ بسیج رو من دارم عرض میکنم، بله، چه برنامه هایی رو برای آینده تدارک دیدید؟
الان تو پایگاه خب حلقه های صالحینی ما داریم، خب هفته ای یک جلسه الا دو جلسه حدود بقولی حلقه حلقه هستن، افراد سنین مختلف هستن، بقولی 10 الا 15 سال داریم، 15 الا 20 سال داریم، 20 الا 25 سال داریم. ما کلاس های قرآن داریم که در مورد بحث خب فرهنگ بسیج، در مورد نیات بسیج، در مورد اهداف غایی بسیج صحبت میکنه و در مورد نگاه به خانواده. مثلا ما کلاس هایی داریم از 25 تا 40 کلاس هایی داریم که اصلا نحوه رفتار با خانواده، نحوه رفتار با اجتماع، نحوه رفتار شماها در محل کار، بحث حلیت و حرمت در بحث کار، بحث وجدان کاری. چون من حالا گفتن که دوستان بعضی مسئول رو استنبریم در بقولی سازمان هایی، خب ما مشغول به کار هستیم، خب نیازه که ما جلساتی تو بحث فرهنگی در مورد وجدان کاری صحبت کنیم، یعنی با توجه به اون اقشار مختلف، با توجه به اون ادوار مختلف، با توجه به اون سنین مختلف، جلسه های مخصوص به خودشون رو ما داریم. خدمت
سلامت باشید. من ازتون تشکر میکنم از این که درخواست ما رو پذیرفتید و به برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی تشریف آوردین. از سرکار خانم حکمیان هم صمیمانه تشکر میکنم از این که دعوت ما رو پذیرفتن تا گفتگوی فرهنگی دیگه. شما و شنوندگان عزیزمون به خدای متعال، خدا نگهدار.
شما عیان تیغ هیدری به سفتری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوه هم وقت کشور ماست. ای بسیجیان که حافظ شریعتی، امام امتی، کوه از مهمتی، هم مسار ملتی، بر شما درود از ما. نامت ای بسیجی زیب دفتر ما، رزم پرشکوهت وقت کشور ما، ای سپاه قربان خیل سرفرازان، آفرین شما را ای حماس سازان. ای امید آفرین همت بلندتا، جهان بیکران قدرت شماست. نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزد پرشکوهت فخر کشور ماست. نقل زندگی کن پر جوان بادا، بین حماس سازی جاودان بادا.
گفتگوی فرهنگی رو شنیدید با موضوع کارکردهای فرهنگی بسیج. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه‌های از رادیو گفتگو. اما طبق اطلاعیه مهم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در خصوص تغییر ساعت و محل برگزاری اجتماع بزرگ مردمی در حمایت از اقتدار و امنیت کشور، این اجتماع در تهران روز دوشنبه ساعت 14:30 در میدان انقلاب و خیابانهای اطراف و با سخنرانی سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار می شود. پیشتر ساعت 9:30 روز دوشنبه و میدان امام حسین علیه السلام به عنوان محل اجتماع بزرگ مردمی تهران اعلام شده بود که تغییر ساعت و محل برگزاری این اجتماع رو خدمتون عرض کردم. روز دوشنبه ساعت 14:30 میدان انقلاب.
سرزمین من شور آفرین میهن، دور از تو باد مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله میجوشد، سهر از چشمانت جاله می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شور آفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه یزدان جاویدان ایران. تا جان به تن دارم، مهر به تن دارم، آینه دریاست این شوری که من دارم. در جان تو جاری آواز بیداری، با آسمان عهد و پیوندی دیرینه داری. ای سرزمین من شور آفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن.